اول جلسه گفتم برنامه این کلاس هدف ما، هدف گذاریمون برای این کلاس اینه که وقتی این دوره تمام شد و مجموع اون 40 جلسه رو رفتیم، بعدش شما بتونید اون اسناد ساده را خودتون تحلیل کنید. در همین جد مبانی را در همین چارچوب می‌گیم. حتی تو کتابای مثل کلیات و فی علم الرجال یا این کتابای ترابی استاد خودمون، اینا بیشتر از این هم ندارن، ولی خب اگر کسی بخواد باید بیش از اینها کار بود. بحث هم در همون چارچوب میگیم که اون کلیات، حتی به صورت حاشیه‌ای تعریض میزنیم که مثلا متوجه بشید اینجا جای کار هست، اگر کسی بخواد تو کتابای بعدی باید کامل‌تر بشه. تو همین ساعت حالا قراره رو اون برنامه پیش بینیم و تو اون برنامه هم امروز باید بحث رجوع به علم رجال تمام بشه. ادله این ولی ها رو گفتیم و طبیعتا وقتی قول اهل تحقیق های آقایی معلوم شد، اقوال دیگه نقدش اونقدر سخت نیست. العلم نقطتون کسر هم جان بود، اون نقطه حق را اگر شما پیدا بکنی دیگه بقیه رو راحت میتونی جواب بدی. وقتی حق را ندیدی خب بعد به هر بیراهی میزنی، خصوص نمیدی هر سبت که. اما حالا ادله منکر رجال، اونایی که ادله آوردن و مکتوب کردن و محکم وایسادن، شاید مهمترینشون ملا محمد امین استرآبادی است، مؤسس اخباریگین. حالا اینا خودشون مؤسس نمیدونن، میگن اخباریگری از قدیم بوده، شیخ صدوق هم اخباری بوده، ولی شیخ صدوق اخباری به این معنایی که اینا میگن نبوده. درخ شما میگه اخباری نه، کسی که زیاد به اخبار مراجعه میکنه. خب بله این الان هم هست، شما اگر مبانی خاصی مثلا آقای خوینا هم به این معنا اخبار، چون مبانی دارن که عملا تعداد مراجعشون به اخبار چی میشه؟ زیاد میشه. اما اون اخبارگری مصطلحی که اینا میگن، اینا ظواهر کتاب را حجت نمیدانن، قرآن میره کنار، اجماع را منکر میشن، عقل نظری را یا حداقل عقل نظری بعید عن الحس را انکار میکنن. تو سنت هم که میرسن، حالا الان میگیم اخبار آهاد رو بررسی رجالی که ما میگیم نمیکنن. خب این یه مکتب جدیدیست، این آغاز از همون از استرآبادی است. و همونطور که امام خمینی هم گفته تو جزوه‌هاش هم قبلا داشتیم، ما قبل از استرآبادی چنین رویه را با این عریض و طبیلی نمیدیم. به هر حال قدیمی ترین کسی که دلیل داره مکتوب در رد علم رجال استرآبادی است که بیشتر از همه داره تو فواید المدنیه. بعد شیخ خور عاملی هم در جلد آخر وسائل، اگر این 30 جلدی ها باشه جلد 30، اینشون هم یه ادله‌ای داره باز در رد علم رجال. این دلایلی که میگیم خاموشو خواستید ببینید، باید به این دوتا منبع مراجعه کنید. ما خلاصه شده میگیم یا تو فواید المدنیان یا توی وسائل خاتم واسه. دلیل اول که خدمت شما عرض و تو وسائل و شیعه اومده، شیخ رامونی گفته که ما کتب اربعه علم رجال رو داریم، کتب اربعه حدیثی رو داریم، کافی، استبصار، تهذیب، من لا یحزن. صدور این روایات از معصومین یقینی است، ظنی نیست که شما بگید حالا فقط خبر ثقه حجته، بریم ثقه ها رو چیکار کنیم پیدا بکنیم. صدور اینها قطعی است، وقتی قطعی شد قطعی خودتون بگید حجت ذاتی است دیگه، تمام. پس بنابراین ما نیازی به علم رجال نداریم. این استدلال توی خاتمه وسائل بوده 4-5 صفحه هم هست کاملش، خواستید توی چیز نگاه کنید، توی همین خاتمه وسائلش چی جواب میدید؟
اسمالا
میدونیم
که از احبه
رسول داره.
یعنی چی؟ میدونیم که خیلی رواسش از احبه رسول داره همه شکنه
میدونیم. چرا؟
چرا؟
معلوم متعارض دارم با همین متعارض شده. نه مثلا همین دلیلی که ایشون رو کامل شده،
دانه دارم همش از احبه
رسول و تعارضم تو احبه، چون اینا میتونن خیلیشون معید باشه. این دب رایج بوده، خود شیخور هم تو وسائل رو داره که وقتی یه بابی رو میذارن، اون روایاتی رو که قوی میدونن از نظر صدور و فلان، اینها رو اول میذارن، بعد یه تعدادی معید هم ادامهش میارن. تو خود وسائل هم این هست، ما یقین نداریم تمام این روایات از معصومین صادر شده باشه، هر چیزی کتب اربعه هست. چه بسا خیلی از اینا چی بوده باشه؟ بگید معید ذکر شده باشه. این یک. دوم بگو.
هم مؤلفینش ادعای اینو ندارن که وجود احادیث متعارض.
مؤلفین چی ادعا کردن؟
صحیح.
در کافی، در مقدمه کافی کلینی گفته من روایات صحاح رو میارم. در ملا یحضرم شیخ صدوق گفته روایات مفتابه را میارم. تو تعظیم و استبصار هم هیچو نگفتن. یعنی تو این چارتایی که شما میگید یقین دارین به صدور های شیخ الرحمانی، دو تاشون که خود نویسنده هم هیچو نگفتن. در مقدمه تعظیم و استبصار شیخ طوسی نگفته فقط روایات قطعی را میارم یا روایات صحیح را میارم یا روایات مفتابه را میارم. قطعی که هیچ کدوم نگفتن. اونی که کلینی گفته روایات صحیح و معتبر رو گفته میارم، اونی هم که شیخ صدوق گفته روایات مفتابه رو گفته میارم، اینو گفتن. خب حالا آیا بین مفتابه های صدوق با ما ملازمه وجود داره؟ آیا بین صحیح اندل کلینی با صحیح اندنا ملازمه وجود داره؟ اینجوری که نیست. همونطور که تو جای مختلف اختلاف هست، تو یه سری بحثان رجالی هم اختلاف هست. راویانی هستن که بعضی ثقه میدانن بعضی ثقه نمیدانن. شما از کجا میدانید؟ شاید این راویش کسی بوده که کلینی ثقه میدانسته، روایت رو معتبر میدونسته، دیگران معتبر نمیدانن. نمونه های متعددی هست که حالا میخونم براتون که اینا به اصطلاح یکی نقد کرده یکی دیگر اومده رد کرده. ببینید الان براتون یکیشون بخونم. یه صلواتی فرستید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. فی کتاب محمد ابن یعقوب کلینی، این که الان دارم میخونم از من لا یحضر الفقیه شیخ صدوق. کلینی متوفای 329، شیخ صدوق متوفای 381 و شیخ طوسی متوفای 460. شیخ صدوق که بعد از کلینیه این عبارت داره، میگه در جلد 4 صفحه 203 میگه فی کتاب محمد ابن یعقوب کلینی عن احمد ابن محمد عن علی ابن الحسن میسمی عن اخویه محمد و احمد عن ابیه ما عن داوود ابن ابی یزید عن برید ابن معاویه قال ان رجلا مات و اوصى الى رجلين فقال احدهما لصاحبه خذ نصف ما ترک و اعطني عن نصف مما ترک فابى عليه الاخر. گفته من این مالو میدم به شما، ادب نذاشته. یکی میاد میگه نصف نصف کنیم، اون میگه نه خیر نصف نصف نمیکنیم. فسأل ابا عبد الله عن ذلك، سوال کردن که چیکار کنم، فقال ذاکله. این روایت رو کلینی آورده و به نظر کلینی از روایت معتبر بوده، درسته؟ قال مصنف هازل کتاب، یعنی شیخ صدوق تو من لا یحضر، لست افتی به هازل حدیث، من به این حدیثی که کلینی آورده فتوا نمیدم، بل افتی به ما اندی به خط الحسن ابن علی، بلکه من روایت دیگه فتوا میدم که از امام حسن اصلا که میگه مصالحه کنند و اینها، اون روایت اونجوری میگه. ولو صح الخبران جميعا لكان الواجب العكس بالقول الاخير. تازه اگه هر دام درست بودن مرجع با این یکی بود. خب ببینید کلینی به این روایت رو معتبر دانسته، درسته یا نه؟ تو کافی شیخ صدوق تو من لا یحضر متن روایت رو نقل کرده از کلینی، بعد میگه من به این فتوا نمیدم. پس همون زمان هم اختلاف بگید بوده، همون موقع هم بوده. باز یکی دیگه، روا محمد ابن کلینی عن محمد ابن یحیی، اینم تو من لا یحضر همون جلد 4 صفحه 223، عن محمد ابن یحیی عن محمد ابن الحسین عن محمد ابن قیس عن من رواه، دقت بشه، عن من رواه عن ابی عبدالله علیه السلام قال فی رجل مات و اوصى الى رجل و له ابن صغیر فادرک الغلام و ذهب الى الوسی فقال له رد علی مالی لأتزوجه. گفت پول منو بده میخوام برم ازدواج کنم. فعبا علی، اون بابایی که وس کفیل شده بود به حساب چیزو وکیل شده بود او نداد. فذهب، او رفت حتی زنا تا زنا کرد. قال یلزم و سلسای اسم زنا حاضر رجل ذالک الوسی، اون وسی دو سوم گناه به گردنشه. الذی منع المال ولم یعطه فکانت از اول، اگه داده بودید ازدواج میکرد. درست شد؟ این روایت کلینی آورده و قبول هم کرده، معتبر دونسته. قال مصنف حاضر کتاب، یعنی که شیخ صدوق، ما وجدت فی حاضر حدیث الا فی کتاب محمد ابن یعقوب، من اینو فقط تو کتاب که دیدم کلینی. و ما رویت الا من طریقهی حدثنی بهی غیر واحد منهم محمد ابن فلان عن محمد ابن یعقوب. پس ببینید اگر این روایت کافی قطعی و صدور بود، شیخ صدوق که نمی گفت من این روایت رو فقط از طریق حلینی نقل کردم، این فرق نمی کرد دیگه، قطعی بود دیگه. خود این نشون میده که چیزی که بین اینها نقل می کنن حتی در نزد خودشون هم قطعی بگید نیست. یه نمونه دیگه هم بخونم، اینو قبلن هم گفتم، روایتشو نخوندم، دیروز هم گفتم. اونا مواردی بود که کلینی اعتماد کرده بود، صدوق خدشه کرده بود، درسته؟ حالا موردی میخوام بگیم که هم کلینی هم صدوق هر دو اعتماد کردن، شیخ طوسی خدشه کرده. تو تهذیب جلد 9 همون بحث لحم حمار که قبلن گفتن، محمد ابن یعقوب این روایت رو کلینی نقده، صدوق هم همین روایت رو منلایزو فتوا میده. عن الحسین ابن محمد، عن معلی ابن محمد، عن بسطام ابن مره، عن اسحاق ابن حسان، عن هیثم ابن واقد، عن علی ابن حسن عبدی، عن ابی هارون، عن ابی سعید الخدری قال امر رسول الله بلال. ابی سعید الخدری از اصحاب رسول الله که دو شیعه اختلافیه، بعضی ها ثقه میدانن بعضی ها نمیدانن. اصحاب رسول الله بین اون 3-4 نفر بقیهشون اختلافی، این که فکر کنید همه ضعیفن، نه اختلاف. قال ابی سعید قال امر رسول الله بلالا ان ينادي ان رسول الله، به بلال گفت که مردم بگه رسول الله حرم الجريه والذب والحمر الاهليه، که پیغمبر تحریم کرده یکی از اگر درمیگه چیه حمر اهلی. قال محمد بن حسن، شیخ طوسی گفته فما تزمن هذا الحديث من تحریم لحم الحمار الاهلی موافق للعامه، موافق عامه است، و رجال الذين رووا هذا الخبر، اینا چیزی که بود خوشش میومده خود از اداواتش با شیخ طوسی کم میشه، و رجال الذين رووا هذا الخبر اکثرهم عامه، مثلا ابو سعید خدری اینا، و ما یختصون بنقله لا یلتفتوا الیه، ما بهش اعتماد نمیکنیم. ببینید این حدیث رو که صدوق و کلینی هر دو متفق، صدوق حملش میکنه بر کراهت، البته صدوق و کلینی صدورش رو هر دو میپذیرن، شیخ طوسی صدورش رو چکار میکنه؟ خدشه میکنه و نمیپذیره، و امثال اینها زیادن. خب پس بنابراین همون زمان هم جناب آقای شیخ خدا عاملی، همون زمان هم بین خود همین نویسندگان کتب اربعه در مبانی رجالی اختلاف بوده. حالا اگر چیزی در نزد کلینی صحیح بود، معتبر بود، چه دلیل داره در نزد ما معتبر باشیم؟ تازه در نزد شیخ طوسی معتبر نبوده، ما که جای خود. یا اگر چیزی به نظر شیخ صدوق مفتاوه بود، چه دلیل داره که به نظر ما هم مفتاوه باشه؟ اینم ثانی هم. پس نقد اول خود اونا هم ادعا نکردن که این چیزی ما اینجا می‌نویسیم یقینه به صدور داریم. چهارتاشون هم نگفتن، نمیدونم این از کجا در اومده. فقط شیخ طوسی، شیخ صدوق تو من لا یحزن گفته مفتابه، کلینی هم گفته صحیح، همون معتبر. شیخ طوسی تعظیم اصلا خودش هم نگفته همون چیزی. پس اولا یقینی رو همه نگفتن، پس معتبر و مفتابه هم فقط دوتاشون گفتن، نه چهارتا. ثانیا بین معتبر و مفتابه اونها با ما ملازمه ای نیست، که اون که بین خود اونها هم ملازمه ای نبوده. و سال آقا جان آخرش گیرم قبول، تو چهار تا روایت کتب اربعه هم قبول کردی، آیا اینا کافی هست؟ آیا با همین ها میتونی تو استنباط کنی؟ خود همین شیخ قرآملی توی من لا یحضر، آدرسشم بگم براتون، خود ایشون تو من لا یحضر تو همون جلد 30 تو خاتمه صفحه 154 میگه که، تو خاتمه وسائل بعد صفحه 154 میگه که من 78 تا از کتابایی که سند متصل بهشون داشتم و 13 تا کتاب که سند متصل نداشتم روایات وسائل از مجموع این 91 جمع کردم. خب آقای شیخ قرآملی اگه اون 4 تا کتاب کافی بود تو این 87 تا باقی رو برای چی آوردی؟ اینطور هم نیست که اینا همه معیدن، چون روایاتی که اول باب میاره همشون از این 4 تا نیستن. یعنی حتی اگه حرفات درست بود، حتی اگه این 4 تا یقینی بود که نیست، حتی اگر ملازمه بین موانع اونها با ما هم بود، باز این 4 تا برای استنباط کافی نبودن. که اگه خود شما هم میگی من از 91 کتاب 78 متصل 13 تا غیر متصل نقل کردم، خب اگر اون 4 تا کافی بود سراغ 87 تا باقی نمیرفتیم. این راجع به دلیل اول و نقلش. بفهم
همه اینا
که میگید خودش اینجوری قرینه میشه که دیگه کلام اونا این بوده که قطع به معنا رو قطع عرفی میدونن، یعنی همون اطمینان، یعنی اینا اطمینان به صدور روایت دارن. ولی مواردی که نقل میکنید اونجوری به ذهن میاد که اینا قرائن دیگه ای دارن، اصلا قطع نداشتن تو عبارات اونا، اینا رو چیز گفت شیخ قرآملی و استرآبادی گفتن تو مقدمه کافی و مقدمه من لا یعذر اسمی از قطع و یقین نیست.
همین
هم مراد شیخ اطمینان بوده. خب اگه مرادش اطمینان بوده جواب دوم ما رو بگه، بین اطمینان اونها با اطمینان ما چه ملازمه است؟ یک. و جواب سوم، گیرم اطمینان هم داشتم بین آیا اینا کافیه؟ بقیه رو چیکار کنیم؟ بعد ما الان با شیخ رو بگه دعوا نداریم، حالا درست اخباری بوده موانی اون فرق میکنه نقد میکنه آیا آقایی، ولی مقام اینها قطعا عظیمه، برای این وسائل شیخ کار بزرگی بوده. حالا یه اشتباهی میکنن خدا ان شاء الله سر تفصیلشون بگذره، اون دیگه الان رفت. دعوا که با شیخ خون نداریم که که هم مثلا جنگ کنیم، ما میخوام بگیم به این رجال نیاز است. شما نمیتونید بر اساس کتب اربعه که میگی یقینی که خود شما نگفتم بگو اطمینانی، بر اساس اونا مشکل حل کنی، نه ملازمه بین اونا و ما هست و نه یک.
اگر مثل کلام ناینیون اون آیه لیتفقهو رو موضوعی ندانی طریقی بدانی، کتب معتبره روایتش برای ما مورد پذیرش واقع میشه.
چرا؟
بر اساس اون آیا، چون شون لیتفقهو رو موضوعی قبلا بحث کردیم که کلاس لیتفقهو رو ناینی موضوعی نمیدونه، مثلا طریقی میدونه، یعنی عظیمت یه برای رفتن و کسب و فقه این طریقی بوده برای اینکه این مطلب به مردم تفهیم بشه. فلزا قاعدتا علل قاعده این حرف شاد لایش که قبول نکرده، یعنی فقط حرف خود ناینی و مراقب شاگرداش هم اینو نپذیرفتن. میگم شاید مثل امثال شیخ خود رو اینها اون آیه رو هم اون تفقه رو طریقی دیدم، فلزا روایت کتب معتبر رو پذیرفتن، خیلی هم بعید نیست.
اگر هم باشه همون نقدایی رو که به ناینی کردیم به اونها هم جواب بودن. اون دنیا که رفتی ازشون بپرسید، این دنیا که بعیده بتونی دفاع کنی اونجا ازشون بپرسید، حتما اونجا که تو بری قبل از تو علما قانعشون کردن از مفتاشون
اصلا
همونجا
نیستن.
اخباری دیگه ورفت تو علما ورفتاده، تأثیر پذیری از اخبارین هست. کسانی که مثلا بعضی مثلا تفکیکی ها هم حرف اخباری راجع به عقل تکرار میکنن، عقل نظری بعیدن الحس را خدمت شما عرض رد میکنن. بعضی هاشون که حرف افراطین اخبارین رو که میگفتن این باز دور شدن از اهل بیت فلسفه و عرفان و دور شدن از اهل بیت اینا میگن، ولی باز تمام حرفای اخبارین رو تکرار نمی کنن. مثلا میگن ظواهر قرآن هم قبول نداریم، نهیدم بگن تو نوشتاش. بله این که یه سری از اخبارین متأثرن خب یک، اما اینکه اخباری به تمام معنا الان داشته باشیم بزرگان نداریم ندیم، ولی خب برای این حرفا تأثیر داره، بی تأثیر نیست. خب این تمام. دلیل دیگری که آمده خدمت شما عرض شود اومده. بحث اینه که گفتم بله اینجوری گفتم، این اصل مال حاج آرزا همدانیه. حاج آرزا همدانی که اصولی هم هست، اصولی قهاری هم هست، گفته اونهایی که در خبر واحد به خبر ثقه قائل بشن اینها به علم رجال نیاز دارن، یا خبر عادل قائل بشن اینا به علم رجال نیاز دارن. ولی ما که خبر مشهور را حجت میدانیم، دقت کردیم، ماها دیگه نیازی به علم رجال نداریم. چرا؟ به خاطر این که ما دیگه راوی کاریم، روایت نگاه این مشهور بوده یا نه، اصحاب با این روایت چه برخوردی کردن، اصحاب فقه. اگر اصحاب فقه به این روایت استناد کردن قبولش میکنید اون خبر واقعی، نکردن کنار میذاریم، دیگه ما نیازی به علم رجال نداریم. و لذا اگر مصباح الفقیه حاج آرزا که انصافا کتاب خوبی هم از نگاه بکنید، بحثای رجالی چندان نمی کنید. وقتی که روایتون میرسه میاد میگه مشهور با این روایت چیکار کردن، همون اساس عمل میکنه. من یادم روایت صحاب النبی رو میگه مشهور اعراض کردن، پس ما مشکلی نداریم، اما شماها خیلی مشکل دارید که وقتی به اینا میرسید میخواد حالا صحاب النبی رو جواب بده چون روایت اینها سره هستن فلان هستن، ولی ما مشکل نداریم، مشهور به اینا عمل نکرد میذاریم کنار. این استدلال حاج رضا همدانی است. اصلاً شما فهمیدید؟ نه روایت خب روایت باید صدور باشه آقا جان، شما مگه تو کلام هر چی دلت خواست میتونی استناد کنی؟ باید صدور روایت معلوم بشه. کلام هم بحثای عقلی داره، بحثای نقلی داره، نقلیاش دوباره روایته، این روایت باید معتبر بشه بشه استناد کنی، هر روایت نمیشه استناد کنی. آره اونم خلاصه اونجا تو صلات جماعتشه تو مصباح الفقیه میگه علایان حاج آرزا همدانی گفته ما چون مبنامون خبر ثقه نیست، خبر عادل نیست، ماها به رجال نیاز نداریم، ما مبنامون خبر مشهوره، اونایی که اون مبانی رو دارن به رجال نیاز دارن. روشنه؟
یعنی قبول داریم گذشتگان به رجال نیاز داشتن؟
گذشتگان و آیندگان فرق نمی کنه، چون مبنای حاج آرزا نه اقلیته، هم قدیم اقلیت بوده هم هنو اقلیت. میگه اونایی که در خبر واحد تو اصول به خبر ثقه یا صحیح یا عادل از این چیزا برسن اینا رجال میخوان، ولی ما که به خبر موافق مشهور رسیدیم ما به رجال نیازی بگید
نداریم.
چه میگید؟ خود نقل شهرتش دوباره خبر واحد میخوان دیگه، همه چی؟ ندارن بقیه چه کار میکنه؟ درسته شما چی گفتی عبدالله یزید؟
شهرتی بوده که در برابرش اشهر نباشه، در
برابرش دقیق شاز و نادر باشه. دقیقا این نقدار آقای خویی هم داره، این بحثای امروز اگه خواستید دنبال کنید معجم رجال حدیث آقای خویی جلد اول همون اوائل بحث این بحث رو داره، خیلی هم خوب بحث کنه، هم روانه هم خوب، نگاه کن معجم رجال حدیث جلد اول هم اوائلش. آقای خویی هم داره که اولا خب همه جا که ما مشهور نداریم میخوای چیکار بکنیم اونجا رو، ثانی بخوای حدام احتیاط کنی که به اسر و حرج کشیده میشه، ثانیا جاهایی که هر دو طرف شهرت دارن اونجا رو چیکار میخوای بکنی؟ اون شهرتی که تو ثابت کردی در خبر با میگی اطمینانیه، شهرتیه که مقابل شاز و نادر بشه، اما جایی که در مقابل شاز و نادر نیست اشهر مشهورن اینا رو هم نداری. بنابراین بله امثال شمای حاج رضا همدانی نسبت به مایای خویی کمتر به رجال بگو نیاز داری، چون بعضی از جا روایات رو میبینید که مشهور عمل کردن یا مشهور اعراض کردن، اونجا دیگه سراغ رجال بگیر نمیرید، با همون کار تمام میکنید. اما شما هم نیازمند میشید در اونجایی که اصلا مسئله جدیده است قدما متعرضش نشدن یا نه متعرض شدن ولی به حد شهرت نبوده، یا شهرت بوده ولی اشهر مشهور بوده نه شهرت مقابل شاز و نادر، پس شما هم نیاز پیدا میکنید. معلومه؟
که
حالا کی جزء اصحاب ما بود؟
نه اینا منظورش یعنی تا زمان شیخ طوسی قبل از کتاب سوزی ها تا اون دور فقها با این روایت چه کار میکردن؟ اگر مشهور عمل میکردن عمل میکردن، اعراض کردن اعراض
میکردن.
دیگه اینا مثلا شما خواهد در شیعه بودن مثلا شیخ مفید تشکیل کنید، خب دیگه نمیشه که رجال میخواهد. خب دیگه فقهای بزرگ شیعه که میخواهد بررسی کنن اینا دیگه کسانی که ما در رسالشون تر الان شما رو تو خیام بگه آقای بروجردی ثقه نیست، چی میگن؟ میگن خودت ثقه نیستی، خودت زیر سوال میدی.
آقای بروجردی به کی هست؟ الان اینجوریه.
آره کی هست؟ اونا دیگه خیلی روزاشون. خب این دلیلم بگم، یه نکته میمونه که اون حالا فردا میگم که مهمه. دو تا دلیل دیگه بگم نم تموم شد. یکی اینکه گفتن آقا عدالت خودش معنای اتفاقی که نیست، یه سریا تو عدالت اصالت و عدالتی هم یعنی میگن اصل بر عدالت الا اذا احرزه خلافه، یه سریا دیگه میگن نه عدالت هم باید احراز میشه، بعضا انقدر تو عدالت سخت گیرن که اصلا نماز جماعت نمی کنن. یا آقای بود ما رفته بیدیم حرم حضرت امام رضا مشهد، شما استاد بود بودیم بریم نماز، بریم اینجا نماز، گفت نه این عدالتش محرزه میریم جلوی خلاصه ما توی بس سن به سن من گوهرشاد میرم نماز نمونم توی سن به سن ما رفتیم اینجا بخونیم اینجا بخونیم، گفتم بابا نمازات تمام شد، گفت عدالتش برای من محرز نیست، گفت این اقوا شاهدنه که این مبنای تو شیطانیست که تو رو داره از نماز جماعت محروم میده، اینقدر تو عدالت سختی میشن وزردی اصلا اختلاف تو بعضی هم از اون بر اونقدر راحت گیرن اصلا اصلا بر عدالت گذاشتن انگار الا اذا ثبت خلاف. بین اینا هم مبانی مختلف. حالا شما تو کتاب رجال اونی نجاشی گفته عادل، شما میدونید مبنای نجاشی در عادل یا ثقه چی بوده؟ نیخی نمیدونید شما اصول یا فقه ازش نداری الان که شیخ طوسی الان واسه خود بهتره چون مبناشو میتونی دست بده و دیگران. بنابراین چون عدالت و وساقت خودش یک معنای اجماعی بگید نیست و نداره، این که رجالی بگه ثقتون یا عادلون رو مبنای خودش داره میگه ثقتون، معلوم نیست اون به درد ما بخوره. روشن این هم استدلالیست که فواید المدنیه آورده. چی جواب میدید؟
مبنای
این باشه
باید
تصریح کنه. چرا؟ خلاف مشروع. خب چرا باید خلاف مشروع تصریح کنه تو رجال؟
چون محلوط رو برای آیندگان
میدونی؟ آه رجال رو برای کی نوشتی؟ بینید چون فتوا تو برای مقلدینت میدونی عدلت رو نمیدونی چرا؟ چون نیاد نیست از همون فتوا اگر عاقل باشی کلمات رو که مخاطب شما چیز دیگه برداشت میکنه تو مقدمه کتاب داخل زیر نمیاری توضیح میدی. مثل اینکه همین رسال اول میسن احتیاط واجب یعنی چی؟ احتیاط مستقبل. این روال اقل است. اینا کتاب های رجال برای کی نوشتن؟ برای فقها ها و علما نوشتن دیگه، برای دیگران. اگر مبناشون خلاف مبنای مشهور باشه باید بگن، اگر نگفتن این من رو همون اصطلاح بگید مشهور قدم برده ولی اینکه فرید دادن مخاطب بگید و این هم خوب سره بودن نام فریب دادن که نبودن. و اتفاقا بعضیا که مثلا ابن غزائری که مبناش فرق میکنه خودش میگه که من مثلا اینجوری قبول ندارم، بعد من اعتقاد به امامت اینا برام محرز میشه فلان میشه بهمان میشه، روایاتشو میبینم بعد نظر میدم. یعنی وقتی که شما یک کتابی رو برای داره مینویسی اگر خلاف بود باید بگی، یک بعد ثانیاً تازه این استدلال اگه درست باشه راجع به شیخ طوسی اینا درست در نمیاد، چون ما مبنای شیخ طوسی رو از کتاباش میتونیم چکار کنیم؟ استقصا کنیم. اما قضیه اصالت العدالت اینا هیچ کدوم اصالت العدالتی نبودند. چرا؟ شیخ طوسی تو کتاب رجال 6428 نفر اسم ذکر کرده، اینا با کامپیوتر به دست آورده نشمونه 6428 نفر اسم آورده. از این 6428 نفر 171 نفر رو فقط توثیق کرده، 20 نفر رو تضعیف کرده 42 نفر هم گفته مجهول هم 230 تا راجل بقیه نه ثقه گفته نه ضعیف گفته نه مجهول گفته، اطلاعاتی داده اما نه به وساقت حکم کرده نه به تضعیف حکم کرده نه به مجهول بوده. اگر این اصالت العداله‌ای بود یا اصالت تضعیفی بود چه میدونم دیگه اینا رو چرا رها میکرد؟ طبق همون اصل کار میکرد؟ عمل میکرد، درسته؟ این نشون میده که اونهایی رو که اطلاعاتی که داشته به حد وساقت میدیده گفته ثقتون که 171 نفر گفته، اونهایی رو که به حد ضعف میدیده گفته ضعیفون که 20 نفر بوده، اونهایی رو که به حد مجهول بودن میده تصریح مجهولیت کرده، ولی در بقیه اطلاعات در اختیار شما گذاشته. حالا اگر شما با اون اطلاعات خود به وساقت و ضعف میرسی که رسیدی، نمیرسی این اطلاعات رو با اطلاعات دیگه ضعیمه کن، شاید در مجموع چیز به درد بخوری برات به دست آمد. مشان های آقایی فقط هم شیخ طوسی نیست، نجاشی هم 1269 نفر، رجال شیخ بیشتر 6000 بوده، نجاشی 1269 نفر اسم آورده، 500 تاشون رو توصیف کرده، 44 نفر رو تضعیف کرده، بالای 700 نفر رو اطلاعات داده راجبشون اما نه توصیف کرده نه تضعیف کرده. اینا نشون میده که اینا بحث اصالت العداله یا اصالت تضعیف یا همچین چیزی در میان اونها نبود.
این راجعه تیکه اول همین بحث که کتاب برای آیندگان نوشتن دوزوان بر مشرب مشهور مشک، این خیلی مشخص و روشن نیست. ببینید الان با کتاب بزرگواری مثل نجاشی اینطوری برخورد میشه، عباراتش تک تک مثل روایت بررسی میشه که این دقیقا چی گفته مقصودش چیه. مثلا کتاب شیخ رو نگاه کنید 150 سال پیش نوشته شده، لزوماً برای همه طلبه ها هم نوشته نشده، یعنی انقدر مجملات و مهملات، مهملات عبارت خوبی نیست، توش وجود داره که خیلی ممکن سرتای متن به دست نمیاد. خیلی جاها اینجوری داشتیم آخرش هیچ حاشیه‌ای نتونسته بگه آتای متن چی داره میگه، با اینکه خیلی از عالم سر کلاس بودن. حالا حساب کنید کتاب کسی مثل نجاشی که اون موقع نوشته شده اینقدرم گسترده نبودن، یا اینقدرم شاگرد نداشتن مثل الان که تریبونی باشه و کتابشون پخش بشه و خیلی معلوم نیست بشه مشرب این آقا رو از تو متن کتابش در آورد.
در نجاشی فل جمله درست میگه، ولی در مورد شیخ درست نمیگه.
در مورد شیخ تو
شیخ طوسی درست نمیگه، چون شیخ طوسی در همون زمان که در اینو می‌نویسه، مثلا تو رجال اواخر عمرش نوشته که نیمه کارم مونده، علت این که خیلی از این چیزا هم هست رجال آخرین کتابش، اگه وقت تعارض هم بکنه با فهرست رجال آخری مقدمه، رجال آخرین کتابش بوده داشته می نوشته. شیخ طوسی در زمانی که رجال رو میسه ملجع و مرجع هست، همین کتابش ملجع و مرجع. بعد هم خدمت شما رو سبت باز تو کتب روایه هم همینه، قبلا بهتون گفتم در تاریخ بغداد میگه سال 325 هجری که کلینی میره بغداد، میره بغداد بعد میبینه نسخه هایی از کافی دست طلبه هاست، بعد تعجب میکنه که هنوز تمام نشده، تعجب میکنه میگه اینا شما از کجا آوردید؟ میگه میگن بعضی از این شاگردان شما این مطالبی رو از شما نقل میکردن، جالب بود چون دستبندی داشته که کلینی اولین کسی است که این دستبندی های جدید رو شروع میکنه. خب بعد دیدیم خیلی چیزا خوبی و مرتب و به درد بخوریه، ما هرچی تونستیم از این شاگردان شما میگرفتیم نسخه برداری میکردیم. یعنی همون زمان که کلینی داره کافی رو می‌نویسه کتاب تمام نشده، دقت می‌کنید تا این حد، ولی اون برگه‌هایی از او داره پخش میشه، همینطوری از شاگرد داره پخش میشه.
نه خب اینجوری کلینی و شیخ درسته چون اینا مرجع زمان خودشون
بله
بودن. بله هزار تا شاگرد
شیخ خودم من گفتم در نجاشی فل جمله میتونید
بگید، راجع کشی هم نمیتونید بگید، راجع خیلی از آیین دیگه هم که رجالی بودن نمیشه گفت.
تغییر موضع میدی چرا؟ شما اول کلی گفتی؟
نه میگم راجب یکی دو نفر از اینا میشه گفت،
یکی دو نفر بیشتره. علامه هندی خدمت شما عرض شد داره که کتاب هایی که مینوشت بعد فتواش عوض میشد، بعد میگفتن کتاب قبلی رو بریم عوض کنیم، میگفت دیگه شدنی نیست، میگفت دیگه شدنی نیست، من چیزی رو که سر درس به شما گفتم فرداش بیام نظرم عوض بشه دیگه نمیتونم اونو عوض کنم چون به تواتر رسیده. یعنی درس که میگفت تو حالا علامه دیگه شدیدتر چون شعرم گسترش پیدا کردم قوتش رو بیشتر شده، درس که میگفت این شاگرد که میگرفت اونم درس میداد دیگه، میرفت جای دیگه میگفت، جای دیگه میگفت، دیگه نمیشه جمعش کنیم. لذا علامه داره که بعضی از کتاباش اول کتاب یه فتواست، اواخر همون کتاب فتوا چیز دیگه است. بعد میگفت، بعد میگه که من برگشتم یه جام داره، ولی کن دیگه نمیشه اونو درست کرد، یعنی اون دیگه رفت، دیگه قابل تحسین نیست. اینطوری داشتیم، بله اونجور هم داشتیم که اصلا بند خدا رو کسی نمیشناخته، یا کسی تحویلش نمیگرفته، یه گوشه‌ای بوده، بعد مثلا چند صد سال بعد یکی پیدا شده، یه حاشیه‌ای برای من آوردن خطیه از عراق، آوردن از روستای کزاز همون اون وقت، بعد آوردن و این مال جد اینا بوده، بعد شاگرد آخون بوده، اون موقع این نجف بوده بود، درس آخوندم میرفته و بعد نمیدونم جوانش فوت میکنه، خلاصه روانش پریشان میشه، ول میکنه میاد روستاشون، همونجا هم میمونه کشاورزی میکنه. یه اینطوری هم که من پرسجو کردم، یه مسجدی هم بوده اونجا، نماز جماعت هم میخونه تو همون روستا، ولی همین ارتباط علمی چیزی نداشته. بعد اون حاشیه رو که من نگاه میکنم، تقریرات زکات آخونده در فقه و اصول بحث ضد به وعده، پاره پولم یه قسمت هایی رو داره. خب خیلی مطالب خوبی هم داره، مثلا مطالبی که از درس آخون مستقیم داره نقل میکنه، خب خیلی خوبه، توضیحات خوبی، عربی هم نوشته، خیلی از این شعرهای کراده است، از خیلی از این شعرها بهتر. خب بله اینجوری هم تو علما بوده، یه گوشه‌ای بوده توی روستا، اصلا کسی هم نمی‌شناختش. همه علمای شیعه مثل هم نبودن های آقای، بله بعضیا بودن که ما در اینا رو به دست آوردن، خیلی سخته، شاگردان اونجوری نداشتن، کتاب زیاد نداشتن، کتاب زیادی از اون به دست ما نرسیده، ما به دست آوردن موانیشون برامون مشکله، ولی کم خیلی دیگه اینجوری نیستن، این فقها مثل هم نبودن. برای ما چند تا جواب اینجا داریم. جواب اول، کتاب رجال برای کی می‌نویسن؟ برای اصل. اگر معنای غیر از معنای مشهور مد نظرشون بوده، اینها باید میگفتن. حالا که نگفتن، اگه اونایی که نگفتن مثل نجاشی و شیخ که نگفتن، معلوم میشه همون معنای مشهور مورد نظرشون بوده، اونا هم که معنای دیگه داشتن گفتن. این یک، و الا میشه فریب. دو، مسلمن نجاشی و شیخ اصالت و عدالتی نبودن و موانی آسانگیر را در توصیر یا تضعیف نداشتن، و الا 6000 خورده چرا فقط 170 نفر را توصیر میکنه؟ چرا فقط راجع به 245 نفر اظهار نظر میکنه توصیر و تضعیف و مجهول؟ بقیه اطلاعات میده ها، اطلاعاتی خیلی از ما با همون اطلاعات توصیر و تضعیف میکنیم، با همون اطلاعات، ولی او خودش توصیف و تضعیف نمی‌کنه. نجاشی هم همینطور، گفتم بالای 700 نفر رو توصیف و تضعیف نمی‌کنه، فقط 500 تا رو توصیف می‌کنه، 60-70 تا هم تضعیف.
ابن غزالی مشهور نبوده؟
ابن غزالی خودش مفصل بحث خواهیم کرد ان شاء الله فردا اگر برسیم بحث می‌کنه.
اولی که تعارض
داره، یه جمع‌بندی بشه. نکته سوم، مورد سوم این بود، جواب سوم بود که قطعا در مورد شیخ طوسی و امثال شیخ طوسی علامه مهدینا این حرف غلطه، چون اونا تو کتابای دیگه ای که داشتن معنای من نظر خودشون راجع به عدالت توضیح دادن. دقت میکنید؟ شیخ طوسی در کتاب عدت الاصول جلد اول چندین بار، صفحه 346 349 379 384 بار داره که باید عدالت احراز بشه، 4 بار. نمیدونم حالا عجیبه که آیه خویی گفته شیخ طوسی اصلا عدالتی بوده، 4 بار تو عده این رو میگه که میگه ما باید احراز کنیم که این ثقه بوده، عادل بوده، فلان بوده، ولی نمیتونیم حکم کنیم. اینم از این دلیل بعدی رو میگم. از ترابادی گفته است که آقا این کلاس های رجال خیلی که نداره هیچی، گناهی، مجلس معصیت، به اسم اهل بیت در حوزه های علمیه مجالس معصیت برپا میکنن، فلسفه شون یه معصیت، عرفانشون یه معصیت، رجالشون هم یه معصیت، رجال هم معصیته. روز شد خوب شد ما زمان اصلاحی دارم، ما رو خیلی متعرف کرد، هم رجال هم فلسفه، اوزامون خراب میشه آقا، یا شهریامون رو قطع میکن. فقه اصول هم که هیچی، اونم خود دیگه میگه خلاف چیزی نیمونتش. عرض شد مجلس معصیت. چرا مجلس معصیته؟ غیرته. بابا یه بند خدایی یه جوانی در جوانیش یه غلطی کرده، حالا چهار تا روایت هم از اهل بیت نقل کرده، مگه بد کاری کرده؟ شما میرید میگردید اینو پیدا میکنید، بعدم میبرید سر درس به شاگرداتون میگید، اونا هم غیبت از این بالاتر. شما دیگه غیبت چه غیبت میخواد؟ کتاباتون هم کتاب غیبته. عیوب مردم رو میرید پیدا میکنید، بعدم افشا میکنید، پخش میکنید. اینا هم شیعن، بعضش آدم مؤمنی هم هستن، حتی بعض جا میاد بحث میکنید میگید بله فلانی مثلا. ببین یه نمونهش اینه، من اسم راوی از یادم رفت، آیه تبریزی مثال زده همینجا، گفته این بابا رفتن گفتن که این یه دفعه چند تا از شیعیان یه جا میرفتن، یکی از این به اصطلاح عوام کل انعام هم اونجا بود، بعد اون شطرنج به اصطلاح وارد بوده، بایگون مگون شده، بعد این گفته تو فکر ما شطرنج نمیتونیم بازی کنیم مثلا، بعد با اون بازی کرده، بعد اون رو برده، بعد رجالین گفتن اگه این خودش این کار نبود چجوری تونسته اونو ببره؟ پس معلوم میشه این لاغل در یه دوره ای از زندگیش شطرنج باز بوده. خب شطرنج هم حالا الان بحثه که از آلت قمار خارج شده یا نه، اون موقع قمار بوده، پس این قطعا در یه دوره ای از زندگیش اهل حرام بوده. بعد میشینم بحث میکنن که الان روایتشو قبول بکنیم یا نکنیم. خب شما یه همچین چیز رو میرید کشف میکنید، از اعماق تاریخ در میارید، برجسته میکنید، می نویسید، میگید، درس میدید، بحث میکنید، سیدی میکنید، اینا همه غیبته. اینم خلاصه با پیاز دار بودن به حرف استراباد. چی جواب میدید؟ این یک دیگه
خود
احسن خب تبعیم بکنید گندش هم در میاد دیگه، حالا اگر چیزی نگاه کاری نشته باشید دیگه، فتبعیم خود چیزهایی پیدا میشه دیگه. این هم دوتا دیگه اونم باز همین اهم و مهمه دیگه، ضابطش دوباره همینه، جواب جدید نمیشه. بعدم خود ائمه این کارو کردن، مگه ائمه نکردن؟ مگه نرف حدیث ها رو برگو اینا رو مغیرت ابن سعید دست میبرد در کتب اصحاب پدرم خدا لعنتش کنه، اون روایت یونس دیروز خوندم براتون، برد بعد گفت که دست صفی کتب اصحاب ابی حادثه. خب یونس که خبر نداشت مغیرت ابن سعید دست صفی کتب اصحاب ابی حادثه، امام گفتش دیگه. یا مثلا در مورد دیگران عباسند، عباسند در مورد امام رضا داره که رفتن مجلس مأمون، بعد توی مجلس چیز خان رقاصه اینم خواننده چیکار میخوندن، خلاص قناخانی میکردن. بعد عباسرد اعتراض کرد، هشام ابن ابراهیم مخزومی به اصطلاح اونجا بود، گفتش که هشام از اصحاب امام رضا بود، حسابش هم خوب بود، معلم حسابم بود، توی آخرم توی دفتر به قول امروز دفتر دستک امام رضا هم بود، بعد با امام رضا هم اومد، اصلا از مدینه اومد، این روز قدیمی هست. بعد که اومد اون دبدبه و کبکبه دربار مأمون گرفتش و بعد کم رفت بود. بعد هشام به من مخصوص گفت چی میگید خاطر خلیفه رو آلوده میکنی؟ گفتم خب این قنا داره میکنه، این قنا حرام است، این مجلس عمومی. گفت نه هیچ اشکال، من خودم از امام رضا شنیدم که گفت اگر شعرش اینجوری باشه یه چیز عرفانی هم میگه هشام، اگر بدن شعرش جوری باشه که انسان رو به یاد خدا بندازه فلان باشه هیچ اشکال هم نداره. شما به یاد خدا میفتید، شما مشکل دارید، خلیفه داره به یاد خدا میفتید. عواسط اینا هم ایچی نگفتن. بعد عواسط میاد از امام رضا میپرسه که اینجوری شده، هشام اینطور گفته، حالا مضمونشو میگم، بدن نقلای مضمون چه کنیم فلان. بعد امام میگه لعنه الله، خدا هشام رو لعنت کنه، من اینجوری نگفتم. که حدیثشو این تیکه از حدیثو شیخ هم تو مکاسب زین بحث غنا آورده که همین جران لعنت هشام رو به خاطر خیلی هشام که غنا اشکال نداره، میگه لعنت میکنه، میگه نه این دروغ گفت. خب این الان افشای عیب هشام ابن ابراهیم نیست؟ اگر قرار تضعیف یک نفر ایراد داشته باشه و غیبت حرام باشه، پس این کار اهل بیت هم میشه حرام، چون اونها هم عیب شهاد ابراهیم رو پیش عواصف چگاه کردن؟ آشکار کردن. سر مطلب همونه که آقا هم گفت که بابا تضاهم یک طرف اینه که مطالب جعلی غیر واقعی یا طبیعی یا هم نه کلان داشتیم تو عدل نگفتن اینها بیاد تو منابع استنباط و بعد استنباط به خطا بره، یه طرف دیگه هم که خب حالا عیوب یه تعدادی هم چی میشه؟ آشکار میشه. حالا ممکن اون عیوب رو بشنیم و بگیم اینا مخل به وساقت نیست، کما که اون شطرنج بازم میگیم، ولی خب خودمون هم پذیرفتیم که این معلومه چه دوره شطرنج بازی، ولی این دیگه چاره نیست، تضاهم اهم و مهم است. پس اولا خود آیه نبع امر به تبیین کرده، در مرافعات امر به تبیین شده، خود تبیین بشه عیوب هم آشکار میشه، اگه اشکال داشت امر به تبیین نباید میشه. ثانیاً خود اهل بیت هم این کار رو کردن، تو مغیرت ابن سعید، تو هشام ابن ابراهیم مخزومی و امثاله. ثالثاً تضاهم اهم و مهم اینجا پدید میاد. این بحث تمام شد، البته یه دلیل دیگه مونده، منتها این دلیل خودش یه مبنای رجالی میشه و اون بحث حسی بودن یا نبودن کتب رجالی است که این رو انشالله فردا میگیم، خودش یه مبناست، بعد بریم سراغ توضیح کتب رجالی دیگه. والحمدلله رب العالمین. سنگین که نیست، مثلا رجال سنگین نمیشه، داره هر کارش بکنی آره همش همه چیزا تاریخی میشه دیگه سنگین. فهم ما چون میخوام یه دوره رو تا آخر دوره بگیم، یه ده جلسه هم میخوایم بعدش تمرین عملی بکنیم، باید یکم سرعت داشته باشیم، ولی اگر جایی رو نفهمید بپرسید. میگیم اینا رو فردا میگم، نشون میده بعضی از اینها بحث رجالی اجتهادی بوده، اینو فردا میگم. نه نه معنای ادارت فرق نمی کرده، اجتهادی رو فردا میگم. فردا این به استمرار است که خبر باهای بالم حسن باشه و اینا انا حدسن بوده و لذا برای ما حجیت
مدید.
نه ما ادله طرفین رو میخوانیم بعد رو موانی خودمون نظر میکنیم، بعضی جا هم به نتیجه نمیرسیم توقف
میکنیم.
معنای ادارت فرق نمی کرده، ببین حالا موانیش هم هست، مثلا سهل ابن فضل ابن شازاد هم دوره محمد سلام یه گزارش میده، یعنی اونم هم دوره محمد سلام گزارش عکس هم. حالا بین این دو گزارش کدام را بگیریم؟ یکی گزارش فضل رو گرفته محمد سلام رو تضعیف کرده، یکی اون گزارش رو گرفته تایید کرده، بعضی هم مرجح نیدن توقف کرده. این سر دعواست که الان هم همینه، الان هم شما رو مثلا امام آیه خوی دیگران تو بحثای رجالی اختلاف دارن، سر اختلاف ها همین هست دیگر. اینو فردا گفتم یک دو دوتا این مونده که میشه بحث مبنایی، همین بحث اخبار هم هستن بودم رو
بیدن. این که مثلا فرشن شد سنجواز بوده این در قبول خبرش تحصیل
داره هیچی، اونا اطلاعاتو میآوردن بعد بحث میکردن که ضربه میزنه نمیزنه، مثلا غالبا هم میگفتن ثقه است چون این به وساقت راوی ضربه نمیزنه، اما مسئله که این عیب الان ما فهمیدیم.
من
میگم
حالا کلا اون فسقی که در مقابلش
نه نه
جایی که در قبول
خبر تاثیر یادم رفت می‌خواستم بگم یادم، عدالتی که تو امام جماعت میگیم با عدالتی که در راوی میگیم فرق می‌کنه، تو راوی دایره‌اش اوسعه، ما فقط می‌خوایم در صدور خبر و ضبط، حتی منوجه ضبط هم هست، ما یه وقت ممکنه تمام قبول داریم اقتدا میکنیم به شفاعتش هم امیدواریم، شاید هم گفته باشن ولی پشت سرش اقتدا، ولی رواج قبول نمی کنیم چون زفت نمیشه. ما تو وساقت یه چیزایی رو حساب میکنیم عدالت، حالا علال اقوا گناه کبیره یا اصرار بر صغیره و عدم احراز توبه بر،
اگر ما باید بگیم اون عدالتی که چرا قبول خبر شد یکی یه سری گناه رو مرتکب
شد، بله ولی ربط به خبر بر
باز فسقش هم محدودتر از فسقه
طبیعتا، اونی که مضر به عدالت از یه جهت محدودتر آره، ولی از یه جهت هم گسترده‌تره، مثلا این آقا ضعف نداره، خب به امام جماعت ضربه نمیزنه ولی کم به روایت ضربه نمیزنه، به این وجه
که طرف تشخیص میده که الان باید دروغ بگه، یعنی باید شنوی از خودش درست بگه، دروغ هم میگه از عدالتش خارج نمیشه، چون که بالاخره روحسانوی
یه عینه میگه تو راوی هم دروغ. چرا رقاب داریم؟ بحثم هست، بحثش هم هست، و لذا باید اون شرایطی که این گفته میشن رو حساب کنیم، شرایط گفته میشن باید حساب کنیم. بحثش هم کلیتش رو میخواد ریز کاریش
عدالت راوی میشه معاملات، عدالت معاملات یعنی چی؟ عدالت راوی میشه عدالت بازی میشه معاملات.
ها به اون معنا بله، عدالت راوی توسلی داره. حتی عدالت قاضی بالاتر از عدالت راوی، راوی دایرش گسترده‌تره.